کشتن هزار نفر باز بتونن بر سر قدرت بمونند. شنوندی دیگری بدون ذکر نامش گفته که سران آمریکا و اروپا اینقدر چرا اینقدر گفته آژانس را قبول ندارند و با آن بی‌اعتنایی می‌کنند. در ساعت 7:30 دقیقه بامداد هستیم به وقت تهران، 5 بامداد به وقت پراگ. در برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم‌فر هم رو هستید. از شما دعوت می‌کنم سری به خبرها بزنیم با شاهین بشیری. برگردیم به گزارش.
با سلام مجدد. کشورهای غربی از انتشار گزارش جدید آژانس ابراز نگرانی کردند. نماینده ایران در آژانس موفقیت گفتگوهای هسته‌ای را منوط به خودداری از مخدوش کردن فضای آمرام همکاری دانست. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از گسترش همکاری‌های دوستانه بین ایران و روسیه استقبال کرد. محمد خاتمی با دختران میرحسین موسوی و رهنورد دیدار کرد. کنگره آمریکا در صدد است مانع استفاده ایران از نظام پرداخت بانک مرکزی اروپا شود. فرانسه تایید کرد که گروه 5+1 قصد دارد در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشنهاد قابل توجهی بدهد. یک نماینده مجلس از منتفی شدن طرح محدودیت صدور گذرنامه برای زنان زیر 40 سال خبر داد. انتخابات پارلمانی مصر از 8 اردیبهشت آغاز می شود. انفجار شدیدی در دمشق دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. اسرائیل بار دیگر خواستار تحریم حزب الله لبنان از سوی اتحادیه اروپا شد. انفجار چند بمب در حیدرآباد هند 13 کشته بر جای گذاشت. تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی کشتی به فینال رسید. روسیه میگوید مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا نباید به ضرر روسیه باشد. ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد تحت حمایت آمریکا و روسیه حاضر به مذاکرات صلح است. و خبر آخر این که گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و ما در دقایق پیش رو این گزارش ها رو خواهید شنید. ابتدا تأملی میکنیم بر گزارش آژانس هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت هسته‌ای ایران. با یک کارشناس گفتگو کرده همکارم که اون رو خواهید شنید. ملاقات محمد خاتمی با فرزندان میرحسین موسوی موضوع گزارش بعدی ماست. مرور چند خبر حوزه هنر و فرهنگ رو خواهید دید و شنید. و آخرین خبرهای موسیقی پایان بخش نیمه دوم از سه بخش برنامه صبحانه با خبر امروز خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خودش از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داده، اما گفته است که هیچ ابزار جدیدی در تأسیسات غنی‌سازی فوردو راه اندازی نشده. این گزارش در حالی منتشر شده که دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 بعد از مدتی وقفه در قزاقستان از سر گرفته میشه. در همین حال محمد خزائی دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل متحد گفته که مانع مذاکرات دو طرف فشارهای غرب به ایرانه. در همین باره هانا کاویانی گفتگو کرده با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو و نظر او رو درباره این اظهار نظر دیپلمات ایرانی پرسیده.
انتقاد آقای خزائی به نظر من تا حد زیادی به رفتارهای گذشته ایران برمیگرده. ایشون انتقاد میکنه از اینکه مذاکرات زیر فشار کار منطقی و دوستانه نیست و امکان پذیر نیست و یا ما به مذاکرات کشیده شدیم، در حالی که ایران در طول 7 سال گذشته فرصتهای متعددی رو داشته که با جامعه جهانی از در تعامل و سازش در بیاد، ولی چون فشارهای علیه ایران اعمال نمیشده به این فرصتها بی‌اعتنایی کرده. آمریکا دیپلماسی تنبیه و بازنگه داشتن در مذاکرات رو دنبال میکنه که از اون به عنوان دیپلماسی هوشمند یاد کرده. در نتیجه اعمال این دیپلماسی ضمن اینکه فرصت گفتگو برای ایران فراهم بوده، طبیعتاً فشارهای اقتصادی و سیاسی هم علیه ایران اعمال شده. گلایه ایران از اعمال این فشارهاست، ولی توضیح نمیده زمانی که این فشارها وجود نداشت آیا از در سازش و قبول خواسته های جامعه جهانی ایران درآمد یا خیر. آخرین دور مذاکراتی که در مسکو با میزبانی روسیه برگزار شد، ایران دوباره نسبت به ادامه خواسته های گذشتهش اصرار کرد و از دست یافتن به توافق در مذاکرات موسکو این گفتگوها دور موند. حالا یک فرصت تازه برای ایران فراهم است که در الماتی قزاقستان طرف های ایران یعنی گروه 5+1 در مقابل ایران قرار بگیرند. اگر این فرصت هم از دست بره طبیعتاً فشارهای اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی علیه ایران افزایش پیدا میکنه.
آقای تقی‌زاده، نظر شما درباره مذاکرات آلماتی را میخواستم بدونم، خصوصا با توجه به اینکه تحلیل‌های بسیاری این روزها نوشته میشه مبنی بر اینکه این مذاکرات هم مثل سایر دفعات پیش خواهد بود و نتیجه نخواهد داد، خصوصا با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیش هست، نظرتون در این باره هم میخوام بدونم.
در طول هفته های گذشته ضمن اینکه بعضی از سخنگویان ایران نسبت به مذاکرات آلماتی ابراز خوشبینی کردن، نقطه نظرهای تاریک‌تری هم در ارتباط با این مذاکرات مطرح شده. گفته های آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رد مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از نمونه های اون است و ایشون تاکید کردن که ما زیر فشار تن به قبول خواسته های جامعه جهانی نمیدیم. طبیعتاً دولت ایران در حال تغییر هست و در طول 4-5 ماه آینده دولت تازه‌ای در ایران روی کار خواهد آمد و تکلیف این دولت و مسیری که در پیش میگیره حتی برای رهبر جمهوری اسلامی هم روشن نیست. بنابراین رسیدن به توافق حتی برای حاکمیت ایران هم یک نوع مشکل شده با جامعه جهانی. بایستی یک تکلیف سیاست داخلی ایران روشن بشه و دو ایران واقعا قبول بکنه آیا میخواد عقب نشینی بکنه و یا همچنان آماده است که فشارهای اقتصادی و همینطور انزوای سیاسی ناشی از دور شدن احتمالی روسیه و چین رو هم تحمل بکنه. نگرانی اصلی جمهوری اسلامی این است که همچنان میخواد به وضع موجود اتمی ادامه بده ولی نگران این است که انزوای سیاسیش با دور شدن تدریجی روسیه و چین از مواضع اون در جامعه جهانی بیشتر از گذشته بشه.
خب این گزارش گزارش تصویری نبود، فقط صدای این گزارش رو شنیدید. گزارش بعدی رو ببینیم و بشنویم. وبسایت کلمه گزارش دادی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران با فرزندان میرحسین موسوی دیدار کرده. این دیدار به دنبال حوادث اخیر پیش اومده برای فرزندان میرحسین موسوی صورت گرفته. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
دلجویی محمد خاتمی از فرزندان میرحسین موسوی. وبسایت کلمه گزارش داده که رئیس جمهوری پیشین ایران سه‌شنبه شب با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش آقای خاتمی در این دیدار چند ساعته پس از شنیدن گزارش حوادث هفته گذشته از زبان دختران موسوی و رهنورد از برخوردهای صورت گرفته با آنها ابراز تأسف کرده است. هفته گذشته هر سه فرزند میرحسین موسوی از سوی نهادهای امنیتی احضار و برای چند ساعت بازجویی شدند که به گفته ی آنها در مواردی با برخوردها و توهینهایی همراه بوده است. محمد خاتمی که در زمان بازرسی منزل دختران آقای موسوی با آنها تلفنی صحبت کرده بود، در دیدار حضوریش نیز ابراز امیدواری کرده هرچه زودتر این نوع رفتارها متوقف شود و به گفته او کارها با درایت و رعایت قانون و اخلاق انجام شود. او همچنین در این دیدار با ابراز تأسف از ادامه حصر آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و همسرش برای چندمین بار خواستار پایان این حصر شده است. محمد خاتمی که از او در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران اصلی جریان اصلاح طلب در ایران نام برده می شود، به دختران آقای موسوی گفته ما می توانیم از ظلم ها و تهمت هایی که به ما روا داشتند بگذریم، اما نگرانی از آینده ایران قابل چشم پوشی نیست. او همچنین به صراحت از آینده ایران ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهوری پیشین ایران در پایان این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به آزادی زندانیان سیاسی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواسته در صورت ملاقات با آقای موسوی و خانم رهنورد سلام او را به آنها برسانند.
خب الان دیگه فرصتی است که سری بزنیم باز به شنوندگانمون و دیدگاه‌های اونها رو بشنویم. برمیگردیم، من فرصتی هم خواهم داشت برای خواندن بعضی از اس ام اس های شما.
اصل ناب کیلو 30,000 تومان کجا بود؟ کیلو 150,000 تومان. الان پسته کیلویی شده 50,000 تومان. زمان شاه با 50,000 تومان ما میتونستیم بله تقریبا 4 تا ماشین زیان 0 کیلومتر بخریم. و از اون گذشته من نمیدونم چرا پسته ایرانی در خارج از کشور خیلی ارزونتر از داخل ایرانه. اینایی که پسته رو میفرستن خارج از کشور از خود بیت رهبری میفرستن.
یعنی دنیا هنوز متوجه نشده بعد از 30 سال تمام کارا، تمام ایدا، مکرا از این جمهوری اسلامی بلند میشه که حریف این بشن.
یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه ای. ایشون میفرمایین که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه ای شما که سیاستمدار هستید که به عنوان یه شهروند ایرانی میخواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارای در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده. حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید.
من اصلا نمیفهمم که چرا باید دولت به مجلس لایحه بودجه ارائه بده. بهترین راه اینه که رئیس جمهور و رهبر تمام درآمدهای کشور و مردم ایران رو بین خودشون تقسیم کنن و وقت نماینده های عزیز مردمی را بی جهت تباه نکنن.
از مردم ایران بدبختر ما اصلا نداریم روی این کره خاکی. فقط خدا میدونه به داد این مردم ایران برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب تعدادی از اسمس های شما رو همکارانم به دست من رسوندن. شنونده ای نوشته میخواهم بگویم که حرفای وزیر امور خارجه و رئیس آژانس و رئیس جمهوری ایران همه جنبه نمایشی دارد و هیچ گونه ارزش قانونی ندارند. حرف اول آخر را در ایران رهبر میزند. رهبر هم که اگر قبول کرد مشکلات برنامه اتمی حل شود، آن موقع یعنی مسئول تمام مشکلات 30 ساله داخلی و خارجی خود ایشان بوده است. شنونده دیگری نوشته به نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل میگویم که در 6 سال قبل که آقای اوباما دست دراز کرد به طرف شماها، آن موقع تحریم ها اینقدر شدید نبود، اما خودتان دست اوباما را با شمشیر عوض کردید. بهتران است که دنبال بهانه نگردید و خودتان را اصلاح کنید. شنونده دیگری با عنوان یک بسیجی سابق از ایران نوشته خطاب به آنانی که شما را خائن می‌نامند، باید بگویم خائن کسی است که این همه ظلم می‌بیند ولی سکوت می‌کند. شنونده دیگری نوشته ما ملت ایران با سکوتمان در برابر ظالمان زیر بار ظلم رفته ایم و به سمت مرگ تدریجی می‌رویم. مگر سرورمان امام حسین نفرمودند که کشته می‌شوم اما زیر بار ظلم نمی‌روم. شنونده دیگری نوشته با درود به همه شما، وقتی در 24 ساعت رادیو فردا این همه وقت دارید، چرا یک برنامه 1 ساعته برای تلفن‌ها و پیام‌های شنونده‌ها درست نمی‌کنید؟ کافی است در شبان روز فقط 15 آهنگ کمتر پخش شود، هم مخاطبین کاملا راضی هستند و مهمتر این که به بخش خبری صبحانه با خبر هم لطمه‌ای نمی‌خورد. این شنونده اسمش فرزاد هست از ایران. من حتما این دیدگاه رو به مسئولین این بخش خواهیم رسوند. سلام و خسته نباشید به شما عزیزان رادیو فردا. این رو کوروش از فارس نوشته. میخواستم بگم ما ایرانی هستیم. نمیدونم چرا حکومت وقتی میخواد واژه‌ای برای مثلا یک موشک ساخت ایران به کار ببره از واژه عربی استفاده میکنه. و شنونده دیگری برای ما نوشته میگویند روزنامه‌نگاران بازداشتی به جاسوسی اعتراف کردند. من میخوام بگویم اگر خود شما هم به بازداشتگاه‌های نظام بروید، به جاسوسی که سهل است به قتل نادرشاه افشار هم اعتراف خواهید کرد. سری میزنیم به نمایشگاه‌های تهران. امروز جمعه طبق معمول با همکارم فرج سرکویی همراه خواهیم بود. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر قاسم فر و صبح شنوندگان و بینندگان عزیز، سلام میکنم و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو
می‌کنم. آقای سرکویی، از نمایشگاهی آغاز بکنیم که باسم رسام در واقع برگزار خواهد کرد از آخرین آثارش.
بله این نمایشگاه عنوانش هست به دوست ایرانی هم دست نزن، نقاشی های باسم رسام یا اونطور که عربا میگن باسم رسام هستش، که در گالری افرند امروز افتتاح خواهد شد. 24 تابلو نقاشی آقای باسم رسام در بغداد متولد شده، نقاش گرافیک نویسنده است که هم شعر میگه. در سال 63 از عراق به ایران آمد و در ایران کارش خیلی گل کرد، با مجلات بسیار معتبر فرهنگی کار کرد، همچنین با جلدهای کتابهای بسیار زیبای خلق کرد و نمایشگاه های گوناگونی هم گذاشت. حالا دو دهه بود که رفته بود به کردستان عراق بازگشته. این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد، تا 14 اسفند اعلام خواهد شد.
یک نمایشگاه با عنوان نمایشگاه تابلوهای کوچک دومین در واقع دورش رو داره برگزار میکنه که نقاشان و هنرمندان صاحب نام در کنار هنرمندان جوان آثارشون رو ارائه میدن، درباره اون هم یه اشاره بفرمایید.
بله این اقدام بسیار جالبی است. دومین نمایشگاه تابلوهای کوچک امروز در گالری آریا افتتاح خواهد شد. همونطور که گفتید ترکیبی است از کار هنرمندان صاحب نام و مشهور و هنرمندان جوانی که استعدادهای کنونی هستند و هنرمندان مشهور آینده خواهند شد. نقاشی، طراحی، چاپ دستی و تصویرسازی. در این نمایشگاه 325 اثر ارائه شده. کسانی مثل کامبیز درنبخش، وارگاه سینایی، سیروس آخانی، هوشنگ عاطفی و همونطور که گفتم اون استعدادهای جوان. این نمایشگاه تا 20 اسفند ادامه داره.
آیا نمایشگاه دیگه هم هست که به عنوان آخرین بخش این مرور به بینندگان و شنوندگان معرفی بکنید برای امروز؟
بله نمایشگاه بسیار جالبی است با عنوان لب کارون. رودخانه کارون رو همه ما دیگه میدونیم. خب آقای امین آقایی عکاس بسیار مشهوری است، در چند جشنواره بزرگ جایزه‌های بسیار خوبی برده، مثل جایزه فستیوال ساتیرکور لهستان، جایزه عالی 26مین دوره یومیروی ژاپن، جایزه مردمی 6مین فستیوال جونزاک فرانسه و همچنین چند فستیوال دیگه. اما این بار نقاشی‌های خودشون رو ارائه میدن در این نمایشگاه و در این در گالری آن امروز افتتاح خواهد شد. عنوانش لب کارون است چون که تابلوها بیشتر از خود تابلوها خوزستان رو تصویر میکنه، مردم خوزستان، آداب، سنن و خب از خوزستان ما همیشه یک فضای سورئال و پارادوکسیکال داریم. همچنین خوزستان تاریخ کهنی داره، خوزستان نفت و جنگ و گرما رو به یاد میاره و ایشون گفتن که همه اینها رو در سمبل رود کارون در تابلوهاشون ارائه دادن.
سپاسگزارم از شما و امیدوارم که این خبرهای نمایشگاهی امروز جمعه به کار شنوندگان و بینندگان ما اومده باشه.
متشکرم، تا برنامه بعد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
خب پیش از این که بریم و گزارش خبرهای موسیقی رو بشنویم در گزارش هر روزه همکارم بردیا افشین، من چند تا اسمس هست که فرصت کوتاهی هست این دو سه تا اسمس رو هم براتون قرائت کنم. شنوندهی که گفته کامیون داره برای ما نوشته که 3 ماه برای شرکت سپکو در پتروشیمی مهر کار کردم، حقوقم رو ندادند، الان هم ماشینم خراب شده و پول ندارم درستش کنم و خرجی که خودم هم برم خانه ندارم و شرمندهی خانواده هم شدم که عید با دست خالی و بدون ماشین باید به خانه برگردم. یک شنونده دیگه که به عنوان ورزشکار امضا کرده اسمسش رو برامون نوشته که ما زیر یک خم این حکومت رو میگیریم و خاکش میکنیم. شنونده دیگری هم نوشته آقایان اصلاح طلب، اگر پشت میرحسین موسوی رو خالی کنید ما ملت هم پشتتان را خالی میکنیم. خب در ادامه برنامه موسیقی رو خواهید شنید. بردیا افشین این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. خبرهای موسیقی رو مروری خواهد داشت بر آنچه که در هفته گذشته در حوزه موسیقی در ایران و جهان گذشته. اگر این برنامه آماده است، برنامه آماده نیست، خب برنامه آماده نیست، من ناچارم که شماره ها رو برای شما اعلام بکنم. برای ثانیه ای شماره هایی رو که اگر ندارید احیانا اسمس، خب اسمس هم داریم برای فرصت بعدی، اما شماره پیامگیر رادیو فردا رو من اعلام میکنم. اگر در طول این برنامه اسمس های شما به دست من برسه حتما همکاران به دست من میرسونن و این قرائت خواهد شد. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 20420221122112. شماره پیامگیر یا اسمسگیر ما هست 201-202-828-72-2 20 این شماره آمریکاست ولی به پراگ وصل میشه. یک شماره پیامگیر دیگر هم داریم که اس ام اس گیر ما هست در واقع 2072261157C و وبسایت ما رو هم که دارید radiofarda.com به وبسایت ما هم اگر برید خبرهای تکمیلی ما رو خواهید شنید. برنامه موسیقی اگر آماده است میتونیم با هم بشنویم و ببینیم.
صبح بخیر براتون، پنج شنبه خوبی رو آرزو میکنم. به تازگی در لندن پایتخت بریتانیا مراسم جایزه بریت برگزار شده که یکی از جوایز معتبر موسیقی جهان به حساب میاد، جایزه ای که اون رو اتحادیه صنفی صنعت ضبط صدای بریتانیا به بهترین های این کشور و جهان در بخش های مختلف میده. میدونیم که بریتانیا از نظر حجم سرمایه بعد از آمریکا و ژاپن بزرگترین کشور در صنعت موسیقی جهانه و البته مهمتر از اون از نظر اعتبار با آمریکا همیشه در رقابته و حالا جایزه بریت هم تلاش میکنه که با جایزه موسیقی آمریکایی گرمی، معتبرترین جایزه موسیقی جهان، رقابت کنه و من امروز به برندگان جایزه بریت امسال میپردازم. مراسمی سالانه که 22 سال از مراسم گرمی جوانتره و امسال 33 دورش برگزار شد. شب مراسم جایزه بریت برای بن هاوارد شب بزرگی بود. این خواننده و آهنگساز 25 ساله تونست در رقابت با نام‌های بزرگی چون پلن بی که یک هنرمند موسیقی رپ، جایزه برترین مرد بریتانیا رو به دست بیاره. به علاوه او تونست در رقابت با گروه آلت جی که پدیده موسیقی راک آلترناتیو به حساب میاد، جایزه برترین چهره تازه وارد موسیقی بریتانیا رو ببره. بن هاوارد هنرمندیه که موسیقیش تحت تأثیر موسیقی محلی بریتانیا است. Darling, you're with me, always around me. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, or show me heart. Come on love, watch me fall apart. Watch me fall apart. این چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ فقط عشق از بن هاوارد بود، اما تک آهنگ سکای فال که اون رو ادل برای فیلم جدید جیمز باند به اسم سکای فال خونده باز هم برای این هنرمند افتخار آورده. این خواننده 24 ساله انگلیسی که به واسطه این آهنگ جایزه گلدن گلوب رو به دست آورده و نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلم در اسکار، جایزه بهترین آهنگ بریتانیا رو با همین تک آهنگ به دست آورد. و دیگر چهره بریتانیایی که آن سوی اقیانوس اطلس در آمریکا موفقیت‌های تجاری و هنری خیره کننده‌ای را امسال به دست آورده و آخرش یکی از 4 جایزه بزرگ گرمی بوده، گروه مانفورد اند سانز تو خونه خودش هم به یک افتخار رسید و جایزه بهترین گروه بریتانیایی را به دست آورده. Man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself. Take all the courage you have left and waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? denied. البته جایزه بریت برای موفق ترین گروه بریتانیایی تو جهان نه به ادل رسید نه به گروه مانفرد اند سانز. این جایزه رو گروه وان دایرکشن، گروه پسرانه انگلیسی ایرلندی به دست آورده. گروهی متشکل از 5 جوان که 2 سالی در موسیقی فعالند و به نحو خیره کننده‌ای به موفقیت تجاری رسیدند. تک آهنگاشون بیش از 14 میلیون دلار به فروش رسیده و آلبوم‌هاشون بیش از 8 میلیون دلار. اما این شب هم مطمئناً برای امیلی سنده یک شب به یاد موندنی بود. این خواننده و آهنگساز 25 ساله اسکاتلندی که شاید بیرون از بریتانیا به افتخار چندانی نرسیده، 2 جایزه با ارزش رو در بریت به دست آورد. او به عنوان برترین زن موسیقی بریتانیا شناخته شد و آلبومش به نام برداشت شخصی ما از واقعیات به عنوان برترین آلبوم سال بریتانیا شناخته شد. که این شاید معتبرترین جایزه ای بود که دیشب اهدا شد. امیلی سنده 5-6 سالیه که فعاله، از 2 سال پیش نام خودش رو مطرح کرده بود اما بعد از اجرا در مراسم آغازین و پایانی المپیک نامش رو بر سر زبون‌ها بیشتر از قبل انداخته.
ثانیه‌های دیگه برنامه صبحانه با خبر رو فقط به صورت صدا میتونید بشنوید از طریق موج رادیویی یا از طریق همین ماهواره‌ای که تصویر ما رو دارین می‌بینید، می‌تونید فقط صدای ما رو بشنوید. این برنامه رو همینجا به صورت تصویری به پایان خواهیم برد. 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده که 30 دقیقه رو به صورت رادیویی خواهید شنید. در ساعت 8 صبح تهران هستیم. 5:30 دقیقه بامداد پراگ با من مهرداد قاسم‌فر همراهید در برنامه صبحانه با خبر روز جمعه که یک ساعتش رو هم پشت سر گذاشتیم. 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده، با شما همراه خواهیم بود با آخرین خبرها و همچنان گزارش‌های مختلف. پیش از این که گزارش ها رو بشنوید با همکارم شاهین بشیری بازم همراه بشید تا این بار مشروع خبرها رو به طور مفصل بشنویم.
با سلام دوباره. محمد خاتمی و همسرش با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرده و از برخوردهای صورت گرفته با آنان ابراز تأسف کردند. وبسایت کلمه روز پنج شنبه سوم اسفند ماه گزارش داد آقای خاتمی از ادامه حصر میرحسین موسوی و همسرش ابراز تأسف کرده و ابراز امیدواری کرده است که این حصر هرچه زودتر برداشته شده و امکان ارتباط آزاد آنها با خانواده و مردم برقرار شود. رئیس جمهوری سابق ایران همچنین گفته است که میتوان از ظلم‌ها و تهمت‌ها گذشت، اما نگرانی از آینده ایران قابل چشم پوشی نیست. میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از 25 بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند. مهدی کروبی نیز از آن زمان در شرایط مشابهی بوده است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موفقیت گفتگوها با آژانس را منوط به خودداری از مخدوش کردن فضای آرام همکاری دانست. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اصغر سلطانی توصیه کرد برای موفقیت فرایند گفتگوها میان ایران و آژانس از هر گونه جنجال سیاسی و تبلیغاتی جلوگیری شود. سخنان نماینده ایران در آژانس در حالی منتشر می شود که روز پنج شنبه بخش هایی از گزارش محرمانه آژانس منتشر شد که در آن گفته می شود ایران در نطنز سانتریفیوژ های نسل جدید نصب کرده است. خبری در همین راستا از این قراره که به گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا اقدام ایران را تحریک کننده خوانده، یعنی اقدام ایران در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید، و بریتانیا آن را مایه نگرانی جدی توصیف کرده. در همین حال اسرائیل نیز اعلام کرد ایران بیش از هر زمانی به فراهم آوردن اورانیوم مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی نزدیک شده است. در گزارش جدید آژانس آمده است که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت نطنز به جمهوری اسلامی امکان این را می‌دهد که سرعت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد. این اقدام جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای 5 علاوه 1 هفته آینده در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار با معاون دومای دولتی روسیه فضای مجلس برای گسترش همکاری‌های دوستانه به ویژه در بخش پارلمانی میان ایران و روسیه را فضایی حمایتی توصیف کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، علاءالدین بروجردی در دیدار با نیکولای لویچف بر اهمیت رشد و گسترش روابط فیمابین در عرصه‌های مختلف تاکید کرد. معاون دومای دولتی روسیه نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت همکاری‌های دو جانبه پیرامون موضوعات منطقه، بر اهمیت همکاری‌های نزدیک بانکی و بخش خصوصی دو کشور در تسهیل روند مناسبات اقتصادی و تجاری فیمابین تاکید کرد. تهران به دلیل حمایت‌های روسیه در برنامه هسته‌ای و همچنین مواضع نزدیک در سیاست منطقه‌ای با مسکو روابط نزدیکی دارد. یکی از مشاوران کنگره آمریکا تأکید کرده است که نمایندگان کنگره در صدد تصویب طرحی برای زیر فشار گذاشتن بانک مرکزی اروپا هستند تا مانع استفاده شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از نظام پرداخت این بانک و انجام معاملات با یورو شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، با انتشار این گزارش سخنگوی بانک مرکزی اروپا اطمینان داده است که این بانک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت کرده و هیچ نقل و انتقال مالی غیرقانونی از طریق نظام پرداخت آن انجام نشده است. فرانسه تایید کرده است که 6 قدرت جهانی قصد دارند در مذاکرات هسته‌ای آینده با ایران پیشنهاد جدیدی ارائه دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور میگوید که این پیشنهاد جدید دارای عناصر قابل توجهی خواهد بود و آنها امیدوارند که ایران با روحیه‌ای سازنده در مذاکرات شرکت کند. خبرگزاری‌ها پیشتر گفتند که ظاهراً گروه 5+1 قصد دارند پیشنهاد بسته شدن سایت فوردو را در مقابل لغو تحریم معاملات فلزات گرانبها با ایران بدهند. مذاکرات هسته‌ای آینده 26 فوریه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. فاطمه رهبر، رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، گفته است مصوبه‌ای که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال را مشروط می‌کرد، منتفی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او افزوده که از ابتدا با این طرح مخالف بودند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آبان ماه گذشته به اصلاح ماده‌ای از قانون گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت رسمی ولی قهری آنها یا حکم حاکم شرع می‌شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از مشاور حقوقی محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، انتخابات پارلمانی این کشور از 28 آوریل 8 اردیبهشت آغاز می‌شود. این انتخابات در 4 مرحله برگزار خواهد شد. ساعتی پیش از آن، مجلس شورای مصر قانون جدید انتخابات را پس از اصلاح موادی از آن در دادگاه قانون اساسی تصویب کرده بود. مطابق مواد اصلاح شده، نمایندگان مجلس پس از انتخاب شدن نمی توانند تعلق حزبی خود را تغییر دهند. همچنین 1/3 کرسی ها باید برای نمایندگان مستقل در نظر گرفته شود و اعضای حزب حاکم سابق نیز تا 10 سال از فعالیت های سیاسی منع شده اند.
سپاسگزارم از همکارم که خبرها رو به آگاهی ما و شما رسوند. و ما در آستانه گفتگوهای ایران و گروه 5+1 که قرار است 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان انجام بگیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه ترین گزارش خودش رو درباره برنامه هسته‌ای ایران انتشار داد. کیان معنوی نگاهی داره به این گزارش که نسخه از اون نیست، در اختیار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قرار گرفته.
در گزارش تازه آژانس که روز پنجشنبه منتشر شد، ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تری نسبت به گذشته در تأسیسات غنی‌سازی نطنز است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این گزارش آورده است که ایران 180 سانتریفیوژ معروف به IR2M و محفظه‌های خالی سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز نصب کرده است. طبق این گزارش، در صورتی که سانتریفیوژهای جدید درست عمل کنند، می توانند به ایران این امکان را بدهند که به شکل قابل توجهی ذخیره اورانیوم خود را افزایش دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود همچنین می گوید ایران ذخیره اورانیوم غنی شده 20% اش را به 167 کیلوگرم رسانیده است. ایران گفته است که این میزان غنی شده اورانیوم را برای تبدیل به سوخت راکتورهای هسته‌ای لازم دارد. بنابراین گزارش، ایران در آذر ماه امسال تبدیل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به سوخت هسته‌ای را از سر گرفته و از آن زمان 28.3 کیلوگرم از این اورانیوم را به این منظور به سوخت تبدیل کرده است. همچنین در این گزارش آمده است که ایران فعالیت‌های گسترده‌ای نیز در پایگاه نظامی پارچین صورت داده. آژانس در گزارش‌های پیشین خود همواره به تأسیسات نظامی پارچین اشاره کرده و این احتمال را مطرح نموده است که در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح اتمی صورت گرفته و اینکه تصاویر ماهواره‌ای این احتمال را قوت می‌بخشد که عملیات پاکسازی در این مکان انجام گرفته باشد. دور بعدی مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک قرار است پس از وقفه طولانی هفته آینده روز 8 اسفند 26 فوریه در قزاقستان برگزار شود. سه دور مذاکرات قبلی در استانبول، بغداد و مسکو نتیجه‌ای نداشته است. در همین حال خبرگزاری رویترز از قول یک دیپلمات غربی در لندن نوشت که کشورهای پنج به علاوه یک آماده‌اند تا در دیدار پیش رو پیشنهادی قابل توجه و جدی به ایران ارائه دهند. این در حالی است که همین خبرگزاری در 27 بهمن از قول مقامات غربی در واشنگتن نوشته بود که این کشورها پیشنهادی شبیه پیشنهادهای قبلی و با یک تغییر مختصر برای ایران دارند. تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن اهداف هسته‌ای خود تاکید کرده، اما ایالات متحده و متحدانش این احتمال را عنوان کردند که ایران در حال ساخت تسلیحات هسته‌ای است.
آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید بسته پیشنهادی گروه پنج به علاوه یک به ایران منصفانه خواهد بود. آلن ایر عضو هیئت آمریکایی خواهد بود که کمتر از یک هفته دیگه همراه دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با ایران در قزاقستان به گفتگو خواهند نشست. آقای ایر در مصاحبه با گلناز اسفندری از رادیو فردا ابتدا درباره انتظارات آمریکا از گفتگوها در آلماتی قزاقستان میگه.
ایران هم مثل ما، یعنی هر دو طرف باید بروند قزاقستان با جدیت و با روحی برابری، با حسنیت و با احترام متقابل تا تعامل و همکاری کنیم تا به سوی یک توافق بلند مدت پایدار و یعنی مورد قبول هر دو طرف برسیم یا حرکت کنیم حداقل.
و آیا آمریکا و کشورهای دیگه پیشنهاد جدیدی برای ایران دارن؟
نمیتونم به جزئیات بسته پیشنهادی ما بپردازم، ولی اصل مطلب این است اگر ایران تعهدات خود را در مورد داشتن برنامه صلح‌آمیز و غیر نظامی را انجام دهد، در قبال اون آمریکا و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. و سلام. همونطور که قبلا رئیس جمهوری اوباما فرمودند، وزیر اسبق کلینتون و وزیر کری فرمودند، تحریم‌ها وسیله است برای وادار کردن ایران به پرداختن به مذاکرات با جدیت و حسن نیت برای رفع و برطرف کردن این نگرانی های فزاینده جامعه بین‌المللی در مورد ماهیت احتمالی نظامی برنامه هستی ایران. ایران میتونه یک برنامه صرفا صلح‌آمیز و غیر نظامی هستی داشته باشد، ولی باید تعهدات و وظایف خود را انجام دهد.
تا گفتید که نمیتونید راجع به جزئیات چیزی به ما بگید، ولی آیا پیشنهاد جدیدی دارید برای ایران یا نه؟ تا چه حد میتونید به ما بگید در این مورد؟
میتونم بگم حضورتون که بسته پیشنهادی ما منصفانه و متعادل است، و همونطور اگر ایران ایرادی داره، اگر گله‌ای داره، اگر پیشنهادی داره، ما آماده ایم. برخلاف، من نمیخوام روی حرف مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی حرف بزنم، ولی ایشون چند روز پیش در تبریز فرمودند که بیشتر از دو راهی وجود نداره، یا تسلیم شدن و توبه کردن ایران، یا فعال کردن توانایی و نیروهای داخلی ایران برای عبور از تحریم‌ها. من عرض میکنم نه، راه سومی هست، و این فقط و فقط تعامل و همکاری. و از این که ایشون فرمودن، ایشون فتوا صادر کردند در مورد حرمت سلاح هسته‌ای، و موضع ما یعنی جامعه بین‌المللی این است که ایران نباید بمب هسته‌ای داشته باشد، یعنی جای زیادی هست برای همکاری.
آقای ایر، مرکز وودرو ویلسون به تازگی گزارش رو منتشر کرد و در این گزارش اومده که دلیل اصلی کمبود دارو در ایران تحریم‌هایی هست که به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز ایران علیه اون کشور وضع شده. اول می‌خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این گزارش. شما این رو تایید می‌کنی که تحریم‌ها باعث کمبود دارو شده در ایران؟
من این گزارش را نخوندم، ولی به طور کلی همونطور که معلوم است از استعفای وزیر بهداشت ایران، بعضی از دلایل نارسایی این واردات داروی مربوط به سوء مدیریت داخل ایران است. یعنی خود ایشون فرمودن که مثلا اعتبار داشت که صرف نشد برای ورود دوا. با این همه اگر اشکالی باشد و اگر شرکت هایی هست که نمیخواد دارو و یا غذا به ایران صادر کنه، ما این چیزها رو تحریم نکردیم.
نکردید، ولی در عمل در نقل و انتقال پول به ایران مشکل اساسی
بله،
هست.
بله، قبول. از این نظر ما از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم تا آگاه سازی کنیم و به این شرکت ها نشان بدیم، بهشون بگیم که هیچ مانعی برای صدور دارو و غذا به ایران نیست. خیلی سعی می کنیم.
و میشه بگیم که مشخصاً چه اقداماتی رو انجام میدین که این تحریم به مردم صدمه نزنه؟
اگر سوء تفاهم هست در مورد این ماهیت این تحریم ها، آگاه سازی میکنیم، به اونها خبر بدیم.
این آگاه سازیاتون تا حالا نتیجه نداد آقای ایر؟
اینطور نیست. یعنی مثلا اگر نگاه کنید به مثلا سطح صادرات دوا دارو به ایران، مثلا سال پیش نسبت به 10 سال پیش چند برابر بود؟
ولی یعنی امسال 50% کاهش یافته.
پرابلم، ولی تا چه نتیجه یا تا چه حد این نتیجه کار ایران است یا کار آمریکا؟ بله، گیرم، قبول میکنم که مشکلی هست و بعضی ها تصور میکنند که نمیتونند دوا دارو صادر کنند به ایران و ما سعی میکنیم تا ایشون رو تا ایشون بفهمند که اصلا هیچ مانعی نیست. ولی باید بگم که این تحریم ها نتیجه مستقیم تصمیم ها و سیاست ها که توسط ایران اتخاذ شده است و اگر ایران واقعا دلشون بخواد که این تحریم ها لغو بشه، تنها راه و آسون ترین راه همکاری و تعامل است.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری بود با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا و عضو هیئت آمریکایی. کمتر از یه هفته دیگه همراه با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با ایران در قزاقستان درباره مسائل هسته‌ای به گفتگو خواهند نشست. محمد رضا عارف از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در عرصه اقتصاد و بین‌الملل انتقاد کرده و جامعه امروز ایران رو امنیتی و اطلاعاتی خونده. حسین قویمی گزارش میده.
محمد رضا عارف که این روزها بحث نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران شدت گرفته است، میگوید در صورت استمرار این فضای امنیتی و اطلاعاتی نمیتواند به حضور مردم در انتخابات خوشبین باشد. 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران 24 خرداد ماه سال 1392 و در شرایطی برگزار می شود که بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، مطبوعاتی و حقوق بشر در زندان هستند. در این شرایط حضور اصلاح طلبان در انتخابات سال آینده با ابهامات بسیاری همراه است، به طوری که محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران اخیراً گفته که شرایط برای فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان مهیا نیست و چشم‌انداز روشنی هم نمی‌بیند. بر اساس این گزارش، محمد رضا عارف که از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب محسوب می‌شود، در ادامه سخنان خود اظهار داشت فضای کشور هنوز فضای شادابی برای انتخابات نیست. به گفته وی، البته ممکن است اتفاقاتی در انتخابات بیفتد، ولی راهکارش را راهکار انتخابات سال 88 نمی‌دانم. هم دستگاه‌های مسئول و هم سیاسیون می‌توانستند بهتر عمل کنند و به گفته او برخوردهای تند و چالشی و ساختار شکن به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. آقای عارف که در جمع دانشجویان سخنرانی می‌کرد افزود در حال حاضر دانشجو جرأت بیان یک کلمه حرف را ندارد، چون فردا کمیته انضباطی با او برخورد خشن می‌کند. به گفته او جلوی این فضا باید گرفته شود. ادامه این فضا قطعاً به نفع نظام نیست. وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت کنونی ایران در عرصه بین‌الملل گفت متأسفانه در تعامل با دنیا با مشکلاتی روبرو هستیم. حتی کشورهای دوست که با ما در یک جبهه بودند، به گفته وی در قطعنامه‌هایی مانند حقوق بشر یا غایب هستند یا رأی ممتنع می‌دهند. محمد رضا عارف که در دولت دوم محمد خاتمی سمت معاون اولیه او را بر عهده داشت، مهمترین برنامه رئیس جمهور بعدی ایران در عرصه بین الملل را رساندن پیام صلح به دنیا خواند و گفت رئیس جمهوری باید کسی باشد که بتواند در چارچوب سیاست‌های کلی کشور تعامل مثبت و سازنده‌ای با دنیا داشته باشد و کشورهای مختلف با انتخاب شدن او پیام صلح و دوستی و تفاهم احساس کنند. اتفاقی که به گفته او به نوعی در سال 76 رخ داد. در سال 76 برخی از سفیران کشورهای اروپایی از کشور رفته بودند، ولی به گفته او با آمدن آقای خاتمی بخشی از مسائل حل شد و آنان به تدریج به محل مأموریت خود بازگشتند. این چهره سیاسی در ادامه سخنان خود به وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و نابسامانی در این زمینه را حاصل بی‌تدبیری ها و ساختار شکنی ها دانست. اگرچه کمتر از 4 ماه به برگزاری 11th انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده، اما هنوز نامزدهای آن مشخص نیست و در این زمینه همچنان گمان زنی می شود.
روزی برای گفتن به زبان خودتان، برای حق شنیدن به زبان خودتان، برای پاسداشت و زنده ماندن زبانتان، روزی برای زبان مادری. این جمعه ساعت 6 عصر تهران برنامه ساعت 6 به مناسبت روز جهانی زبان مادری مستقیم و زنده میزبان شما و کارشناسان خواهد بود. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
موج فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی بعد از ظهر پنجشنبه در پایتخت فرانسه به بحث و بررسی گذارده شد. در کنفرانس پاریس روزنامه‌نگاران ایرانی و خارجی و مدیر پژوهش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز شرکت داشتند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگویی با یکی از برپا کنندگان این کنفرانس می‌پرسه در این نشست چه گذشت. ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار در پاریس.
در این کنفرانس که در مرکز کپ، مرکز رسانه‌های خارجی در فرانسه برگزار شد، به همت یک سری از روزنامه‌نگاران ایرانی در فرانسه، خانم لوسی موریون مدیر تحقیقات گزارشگران بدون مرز، آقای اولیویر دالاژ معاون فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، آقای رضا تاجیک به نمایندگی از روزنامه‌نگاران ایرانی و خانم سارا دنیل دبیر سرویس بین‌الملل هفته‌نامه نوبل ابزرواتور حضور داشتند و هر کدام از دیدگاه خودشون به بررسی مسائلی که روزنامه‌نگاران ایرانی امروز با مواجه هستند پرداختن.
نکات مورد توجه در این کنفرانس چه بود؟
خانم لوسی موقیان مدیر تحقیقات گزارشگران بدون مرز از تلاش آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد برای سرکوب روزنامه‌نگاران و برای تلاش برای عدم اطلاع رسانی به مردم ایران اشاره کردند و ایشون گفتن که ایران از نظر سازمان مطبوع ایشون بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران است. ایشون بازداشت، شکنجه و فشار روزنامه‌نگاران رو با هدف به سکوت کشیدن روزنامه‌نگاران دونستن و تاکید کردن که به نظر می تلاشایی هست که با توسل به شکنجه اعترافات دروغین از روزنامه‌نگاران گرفته بشه در ایران.
چه استقبالی شده بود از این کنفرانس؟
رسانه‌های فرانسوی استقبال نسبتا خوبی کرده بودند از این برنامه. از رادیو بین‌المللی فرانسه حضور داشتند و از دفتر FB فرانس پرس حضور داشتند، از الجزیره اومده بودند و خوشبختانه استقبال خوبی از طرف رسانه‌ها و مدیای فرانسه شده بود که نشون دهنده اهمیت تحولات ایران در فرانسه و مخصوصا برای رسانه‌های فرانسوی زبان هست. این هم باید توجه کنیم که متأسفانه جنبش سبز و حالا اتفاقات پس از اون، پس از بهار عرب، یه مقداری در رسانه‌های بین‌المللی در سایه افتاد. با این وجود خوشبختانه توجه خوبی از طرف رسانه‌های فرانسوی دیده شد.
آیا ایرانیان هم در این کنفرانس شرکت داشتن؟
بله، در بین شرکت کنندگان شخصیت ایرانی بودن، مثل آقای تقی رحمانی از فعالان سیاسی، خانم نوشابه امیری از روزنامه‌نگاران با سابقه و بسیاری دیگر مثل خانم پروین بختیاری‌نژاد حضور داشتند در این مراسم و ایرانی های هم در این مراسم بودن از طرف حالا رسانه هاشون یا به عنوان شرکت کننده عادی.
خب دستاورد این کنفرانس رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
حد هدف برگزار کنندگان این مراسم در واقع تلاشی بود برای دوباره صدا در آوردن ایران و تلاش به این برای اینکه موضوع سرکوب روزنامه‌نگاران در پی حوادثی مثل پرونده هسته‌ای ایران یا بهار عربی و تحولات سوریه به فراموشی سپرده نشه و این موضوع دوباره در رسانه‌های فرانسوی مطرح بشه، چون علاوه بر اینکه این یک موزل سیاسی برای ما هست، یک مسئله حقوق بشری هست که همه میتونن بهش توجه کنند و خوشبختانه رسانه‌های فرانسوی و مدعوین ما که از اکثرا از رسانه‌ها و سازمان‌های فرانسوی بودن توجه نسبتا خوبی به اون داشتن.
خب در ساعت 8:24 به وقت تهران هستیم، 5:54 بامداد به وقت پراگ. در برنامه صبحانه با خبر با من همراه بودید به مدت تقریبا 90 دقیقه. برنامه پایان بخش این برنامه، برنامه پارانویا هست که توماج تاهباز همکارمون رو تهیه و اجرا میکنه. اما پیش از اون من مهرداد قاسمفر برای شما آرزوی روز تعطیل آرام و سرشار از شادمانی و آرامشی دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روز و روزگار به شادی. با وبلاگ رادیویی پارانویا، آخرین گپ مجله صبحانه با خبر، من توماج تاهباز مهمون شما هستم تو دقایق آینده. از پارانویاهای ریز و درشت میگیم و موزیکی هم دست آخر گوش میکنیم. اخیراً تو ایران یه بنای تازه باستانی از دوره ساسانیان کشف شده، یعنی از دل خاک بیرون کشیده شده. احتمالاً برای دوستداران میراث فرهنگی ایران زمین خبر خوبیه، البته برای دوستداران میراث فرهنگی جهان هم حتما خبر خوبیه، و احتمالاً برای همه اونایی که به سرزمین و تاریخشون کنار سرزمین‌ها و تاریخ‌های دیگه مهر می‌ورزن. ولی راستش واسه من یه کمی این خبر سوژه‌ایه واسه گرفتن یه پارانویای کوچیک. خب تا الان که این بنا زیر خاک بود کسی اون رو نمیدید و همینجوری احتمالاً سالها سالم و دست نخورده باقی میموند. ولی الان که از زیر خاک در اومده و قراره به نمایش عمومی هم گذاشته بشه، ممکنه دیگه هیچ وقت سالم و دست نخورده باقی نمونه. باور کنین هیچ مخالفتی با نمایش عمومی آثار باستانی ندارم، فقط یه خورده چشم ترسیده. به نظرم نمایش عمومی آثار باستانی با حداقل ایمنسازی و مراقبت و حفاظت از اونا، یا حتی معمولاً بدون همین حداقلا، نتیجه خیلی خوبی تا حالا نداشته راستش. حالا کاری به دزدی آثار باستانی ندارم، ولی همین چند تا اثر تاریخی معروفی که تازه ازشون مراقبت میشه رو نگاه کنین. سیل فرهادها که واسه شیرینها یادگاری مینویسن، هر سال سرازیر میشه که وقت کسی از غافله عقب نمونه و خدای نکرده امضاش پای فلان دیوار فلان کاخ یا پایه فلان پل معروف هک نشه. یه عکس یادگاری هم فوری با این اسمارتفونامون میگیریم که شیرین قصه مطمئن بشه که فرهاد قلابی بر دیوار 2000 ساله نقش قلب و حرف اول اسم ایشون رو به خط لاتین حک فرمودن، زیرش هم نوشتن I love you. آها، آخرش هم اضافه کنم که تمام شخصیت‌ها و اتفاقات پارانویای امروز تخیلی است و ربطی به آدم‌ها و مکان‌های واقعی ندارد. با تشکر. این هم ترانه شیرین با صدای آقای خواننده سوئدی به اسم ینس لکمن.
Let those locks fall to the ground, or let them stay midair. I show her my passport, what I look like, but she just smiles and lets me know it's gonna be alright. Shirin, shirin, shirin. cuts my hair. Mama's sitting in the rocking chair. She tells me stories from the war in Iraq, 'cause they were there. She wrinkles my head to the side, but in the mirror I can see a tear in her. Blood in my glass.